أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. در تكمله بحث جهاد و دفاع و به دلیل اونچه که امروز ما به او مبتلا هستیم، بحث دفاع در برابر تهاجم میکروبی ویروسی که با نام هجوم بیولوژیک و یا تهاجم زیستی امروز معروف هست، بحث دفاع در برابر این هجوم مورد ابتلا و لزوم بررسی است. ما در هر نوع حکمی که بخواهیم از کتاب و سنت و ادله شرعی استخراج بکنیم، قبلا باید موضوع اون حکم به خوبی شناسایی بشه. در بحث جهاد و دفاع و به دست آوردن احکام شرعی و عقلیه اون، قبل از هر چیز باید انواع هجوم دشمن شناسایی بشه تا جهاد و دفاع در بخش دفاعش به خوبی احکامش روشن بشه. ما قبلا بحث کردیم که جهاد به دو نوع تفسیر شده: جهاد به معنای هجوم ابتدایی و جهاد به معنای دفاع در برابر هجوم. ما در اینجا این که آیا در اسلام اصولاً جهاد ابتدایی به معنای هجوم آغازین و یا آغاز هجوم از طرف مسلمان ها بر جایی باشه، در این که اصلاً چنین چیزی ما در اسلام داریم یا نداریم، این رو قبلا مورد بحث قرار دادیم و الان با اون مسئله کاری نداریم. ولی در این که جهاد به معنای دفاع در برابر هجوم در اسلام داریم، لا ریب فیه، هم تحقق عملی داشته و هم آیات به او اشاره داره و هم تأیید عقلی و فطری داره که وقتی هجومی از ناحیه دشمن اتفاق میفته، تکلیف ما چیه؟ چگونه باید عمل بکنی؟ حیطه ها چگونه است؟ فرمانده کیست؟ از نظر نوع چه انواعی رو میتوانی؟ این هم فطریه، هم عقلیه، هم شرعی. بنابراین در جهاد دفاعی که احکامش باید مورد بررسی قرار بگیره، ما قبل از اون باید انواع هجوم ها رو شناسایی بکنیم تا ببینیم که حکم هر کدام چگونه است. ما سه نوع هجوم از ناحیه دشمن هم قابل تصوره و هم تحقق پیدا کرده تا به حال. یک، هجوم با ابزار هجومی متعارف در جنگ‌های روی زمین. جنگ روی زمین اگر میگیم، به دلیل اینکه تعبیر کم داریم، حالا جنگ با سخت افزار گفته میشه، یعنی جنگ با توپ و تانک و هواپیما و کشتی و شمشیر و گرز و چاقو و چوب و این رو میگیم جنگ متعارف سخت افزاری، که این در گذشته به دلیل محدودیت ابزار نبرد همیشه متعارف بوده، یعنی نبرد با شمشیر، نبرد با نیزه، نبرد با چوب، چاقو، گرز، سنگ، فلاخون، تیر و کمان، نه عادی بوده. در یه مرحله‌ای که میاد باروت و مواد انفجاری کشف میشه مثل TNT، خرج C4، دینامیت و امثال اینها که ابزار انفجاری قوی درست میشه، که میشه گلوله توپ، گلوله تانک، بمب هواپیما، مین، موشک ها، این آتشین که درست میشه رفته رفته به یک ابزار انفجاری بیش از حد معمول سابق دست پیدا میکنن، یعنی بمب هسته‌ای، یعنی بمب هایی که با TNT، با باروت، امثال این ساخته میشد، یه حیطه ای از عمل داشت، یعنی مثلا به توناژ اون مواد انفجاری قدرت ایجاد میشد، که دیگه سنگین ترینی که درست کرده بودن مثلا اسمش رو گذاشته بودن ام القنابل، 7 تن 8 تن مواد منفجره درش به کار می رفت، که خب حالا اون از نظر اجرایی وقتی زمین می خوره اگر خیلی سنگین باشه قبل از اینکه ماسوره عمل بکنه در زمین فرو میره، قدرت انفجار میاد پایین، بالا بتره کنن قدرت تخریبش متفاوت میشه. دیگه سنگین ترینی که درست کرده بودن 7 تن و یه حیطه ای از عمل داشت که حالا چقدر تخریب میکنه. اینها اسمشو گذاشتن متعارف. ابزار انفجار هسته‌ای رفت در قدرت مگاتون، یعنی 10,000 تن، 20,000 تن، 100,000 تن، 1,000 تن مواد TNT منفجر میشه، میشه یک انفجار هسته‌ای، که غیر از تخریب آینده‌ای با تشعشعات، هنگام انفجار 50,000، 60,000، 100,000 نفر رو به قتل میرسون. اینو نامشو گذاشتن غیر متعارف، چون خیلی محدودیت در استفاده داره. پس نبرد سخت افزاری تبدیل شد به نبرد با ابزار متعارف، گلوله‌های توپ و تانک و بمب‌های با کشتار در حد معمول غیر متعارف، یعنی به کار بردن همون سخت افزار، ابزار تهاجمی اما با کشتار بسیار بالا، که نامش گذاشتن ابزار کشتار بالا غیر متعارف. این یه نوع عملیات، عملیاتی است که مشهود حمله میکنه، ابزارش قابل رؤیت، زمانش قابل درکه، مکانش قابل درکه. این نوع دومی از عملیات وجود داره که او سخت افزاری نیست، یعنی بمب و اینها درش نیست، بلکه ابزار در اونجا لفظ است و چشمی رؤیت، که امروز مثل فیلمه، که اونو نامشو میذارن عملیات روانی. این در اونجا شما ابزار سخت افزاری به معنای بمب و اینا به کار نمیبری، بلکه اونجا سخن است، فیلم است، دروغ است، تهمت است، شایعه است، فریب، اینا ابزارش عملیات روانی. که گوییم که سخت افزار به معنی بمب و اینا در او دخالت مستقیم نداره، ولی ممکنه در تکمله استفاده بشه. برای مثال شما اگر بخواهید هجوم ببرید یک منطقه رو تصرف بکنید، ابزار متعارف سخت افزارش این بود، نیرو می آوردن قدیم الایام، شمشیر به دست، نیزه به دست حمله می کردن، نیروهای مدافع رو می زدن یا می کشتن یا زخمی می کردن یا اسیر می کردن، در نتیجه منطقه رو فتح می کردن. یا همین در مدل دفاعش این بود که طرف مقابل نیرو می آورد، شمشیر به دست، نیزه به دست، وای می ساد، نیروی مهاجم رو می کشت و زخمی می کرد و می ترسوند و اسیر می گرفت، وادار به عقب نشینی. این می شد نبرد سخت افزاری. اما همین به همین هدف عملیات روانی یعنی چی؟ یعنی به نوعی با طرف مقابل حرف می زد، به نوعی از خودش بزرگ نمایی می کرد، به نوعی شایعه پراکنی می کرد، به نوعی که طرف مقابل بدون به کارگیری هیچ ابزاری میدان رو تخلیه می کرد و می رفت عقب نشینی می کرد، حالا با شایعه یا با خریدن فرمانده ها. یه فرمانده رو با پول می خرید، فرمانده فرار می کرد، به هم می ریخ. این نوع عملیات روانی بهش گفته می شه. نوع سومی از عملیات هست که نه سخت افزاری به معنای عملیات متعارفه و نه نرم افزاری به معنای قول و فریب و تهمت و شایعه است، بلکه عملیات هست با سم و ویروس و میکروب و گازهای کشنده. این غیر از اون دو مدله که نام این رو از هنگامی که عملیات در بین بشر بوده القای سم، آبها رو مسموم می کردم، هیچ گلوله‌ای در کار نیست، هیچ عملیات روانی در کار نیست، ولی یه آب یه منطقه مسموم می شود، مردم اون منطقه از آب می خوردن، نیروهای مهاجم از اون آب می خوردن، می مردن، مسموم می شدن، نمی مردن، ناتوان می شدن، بیمار می شدن. در نتیجه کسی در اونجا نبود دیگه در برابر شما دفاع بکنی، می رفتی منطقه رو می گرفتی، یا اونایی که میخواستن هجوم کنن منطقه رو بگیرن مسموم میشدن یا کشته میشدن یا بیمار میشدن، کسی در منطقه نمیموند که به شما حمله بکنه. عملیات با سم. خب این تا مدت ها که قدرت علمی بشر پیشرفت نکرده بود و ظاهرا همین عملیات با سم، آرام آرام قدرت علمی بشر که پیشرفت، همون سم و آمدن در شکل گاز تولید کردن، شد گازهای شیمیایی. اینجا سخت افزار بود، گلوله بود، پرتاب می شد، ولی گلوله تیکه های چدن و فولاد و ساجمه و شیشه نبود، بلکه گلوله وقتی می ترکید گاز متساعد می شد، تو اون گاز سم وجود داشت. به جای اینکه سم تو آب بریزه و اینا مصرف بکنن، همون سم و درون گاز تولید کرد و در منطقه انتشار میداد، در نتیجه در تنفس وارد بدن میشد و بدن رو از کار مینداخت، که نام این شد عملیات شیمیایی، گازهای شیمیایی. پس عملیات با سم تا هنگامی که پیشرفت نکرده بود بشر به شکل سم بود، وقتی پیشرفت کرد توانست اینو در نوع گاز تولید بکنه، تبدیل شد به عملیات شیمیایی. یه نوع عملیات بوده ولی قابل کشف نبوده، به این معنی که نمیتونست دقیقا بفهمه اون هجوم کرد، و اون عملیات با میکروب بوده. عملیات با میکروب این عملیات سمی نیست که سم و بیریزه تو آب، آب و مسموم کنه و شما برید دنبال منشأ. نه، عملیات با میکروب بوده، یعنی یهوی بیماری در یه منطقه میگرفته، یه کشتار وسیع میکرده، شما احساس میکردی که افراد بیمار شدن دیگه. چرا بیمار شدن؟ نمیدونیم. در طول تاریخ خب بیماری ها می اومده، بیماری ها وارگیر، پزشکان هم کار میکردن، قدرت پیدا کردن عامل رو نمیدونستن، ولی بیماری رو بر اساس نوع ابتلا و آثار برش میادن یه نامی میگذاشتن. یه بیماری در طول تاریخ وقتی کشتار وسیع میکرده اسمش گذاشتن وبا، و بعد وقتی وبا خیلی قدرت واگیریش میرفت بالا و کشتار میکرد میگفتن تا اون. تا اون یعنی بیماری کشنده، از کلمه طعن میاد، کوبنده. تا اون همون فاعول از طعنه، طعن یعنی کوبیدن. بعد یک بیماری میامد یک کشتار وسیع میکرد، به اون میگفتن وبای تا اون، وبای کشنده. آرام آرام تا اون موند. تا حالا که در تاریخ این تا اون بارها و بارها حمله کرده، کشتار وسیع کرده، به گونه ای که این مدل در تاریخ بعضی های ثبت شده. ما یک طاعون قبل از اسلام داریم، یه طاعون بعد از اسلام، یه چند تاش ثبت شده. که طاعون بعد از اسلام یکیش در سال حدود 6 هجری اتفاق افتاده در ایران، ساسانی ها حاکمن، هنوز اونا حکومتشون به هم نریخته، در قسمت غرب ایران، یعنی از کرمانشاه میره قسمت ماورا بین النهرین، بین دجله و فرات رو میگیره، این منطقه رو همه رو آلوده میکنه. تقریبا طی یک سال نصف جمعیت رو از بین میبره، حالا هرچی جمعیت بوده نصفشون میمیره. میاد جلوتر دیگه بعد از وفات پیامبر اکرم میشه، تا اونها شروع میشه. یک تا اون میشه تا اون امواس در منطقه شام، سال 18 هجری عمر ابن خطاب رئیسه، اون منطقه رو میگیره. میگیره یک کشتار وسیعی میکنه که میگن مثلا طی 3 روز 210,000 نفر میمیرن. تو اون تا اون خیلی از اصحاب رسول الله که اون منطقه برای تبلیغ و اینا رفته بودن میمیرن، به تا اون انباز مثل معاذ ابن جبل امثال اینا میمیرن. میاد جلوتر باز در زمان عبدالله ابن زبیر یک تا اون میاد، در اون تا اون هم یک کشتار وسیعی میشه. مجددن میان جلوتر در سال 87 یک طاعون میگیره، در اون طاعون باز تعداد فراوانی میمیرن، و همینطور میاد جلو تا میرسه به 1150. در تاریخ 1150 یک طاعونی در منطقه اوراسیا اتفاق میفته، چیزی در حدود 2,000,000 نفر رو میکشه. همیشه این سوال مطرح بوده که چی میشه یهو همچین مطلبی میاد. جالبه که خب اون موقع ابزار پزشکی اونقدر قوی نبوده که برن بتونن بفهمن این یه ویروسیه با این نامه به این شکل، اما یه گمانی همیشه بوده که این شروعش تو دست بشر بوده. همیشه در تاریخ شروعش دست بشر بوده و انگشت اتهام همیشه به سمت یهود بوده، اینو بودن این کار یهودی هاست. چرا؟ نوعا بررسی میکردن، میدیدن تو این بیماری ها که میاد یهودی هایی که اینجا اصلا کشته نمیشه، یهودی نمیمیره. زود تو منطقه شام یهودی هست، اما وقتی این طاعون میاد اصحاب رسول الله و مسلمان ها میرن، یهودی ها نوع انتاریشون نمیشه. تو منطقه اوراسیا میان میبینن که اونا تاریشون نمیشه، لذا انگشت اتهام میره سمت اونها. میاد جلوتر و این تبدیل میشه به توهم توطئه. یعنی میگن این که همیشه در این تا اونها یهود مورده توجه و اتهام قرار میگیره، این توهم توطئه است. یعنی از اونجا ناشی شده که هر حادثه ای اتفاق میفته، هر جنگی اتفاق میفته و بعد به راحتی نمیتونم منشأش رو بده کنم، میگن کار یهودی هاست. با این تئوری توهم توطئه بعدن میان این انگشت اتهام رو از سمت اونها بر میدارن. تا میاد میرسه به کشف این ویروس، ویروس کشف میشه در قرن 19. میرسیم به جنگ جهانی دوم. به یک باره این که این ویروس میتواند ابزار هجومی باشه کشف میشه. یعنی چی؟ یعنی میشه جنگ جهانی دوم. ژاپنی ها میان همین ویروس تا اون که حالا دیگه شناسایی شده، دیگه در آزمایشگاه فهمیدن این ویروس چیه، میان ژاپنی ها این ویروس رو در موش و در کک با بمب هایی که حاوی موش و کک آلوده است، یعنی وقتی میندازن بمب منفجر میشه درون اون موش پرتاب میشه، کک منتشر، کک آلوده به ویروس طاعون، موش آلوده به ویروس طاعون، اینو در مناطق دشمن بمباران میکنن تا مناطق آلوده به طاعون بشه و اونش گاز بخوره. از اون زمان به بعد یهو کشف میشه که عجب تهاجم بیولوژیک وجود داره، ممکنه میشود. این میاد جزء نبردهای دستورالعمل نبردها و دفاعها قرار میگیره. نبرد بیولوژیک، نبرد زیستی، متعالی این کلمه بیولوژیک اون موقع انتشار پیدا نمیکنه، ولی در دستور مطالعات نظامی قرار میگیره که بله او که تقد انگشت اتهام بوده امکانش قوت میگیره که بله میتوانست. تا میاد جلو و آزمایشگاه ها قوت پیدا میکنه در آمریکا، آزمایشگاهی نظامی میره بالا، آرام آرام ساخت ویروس چون این ویروس تا زمانی که ژاپنی ها به کار میبردن ظاهرن واکسن نداره، ویروس شناخته شده بوده ولی واکسن نداشته، تا میاد واکسنی ساخته میشه. اما اون نوع تا اون واکسنی که میسازن در همه افراد به کار نمیبرن، او در افرادی به کار میبرن که حالا مبتلا شده قطعا و بعد هم علت دوام باید زده بشه و عوارض جانبی بسیاری هم داشته، در یه تاریخی میان اونو از واکسیناسیون حذفش میکنن. شاید هم دلیلش اینه که اون کسانی که اون نوع ویروس رو خودشون پدیدار کرده بودن تغییر شکل میدن، این واکسن بیهوده است. میایم جلوتر با واکسن با ویروس های مواجه میشیم که دیگه تقریبا بشر یقین داره که دست سازه و برای هجوم ساخته شده، مثل ویروس سارس، مثل ویروس ایدز که اینها. خب چرا انگشت اتهام به سمت یهود میره؟ به دلیل اینکه در آموخته های اینها و در بلیه هایی که برای بشر به وجود آوردن همیشه توطئه، نابودسازی تو برنامه اینا بوده. اما این اخیراً یعنی در همین ابتلای بشر به ویروس کرونا خیلی حقایق داره آشکار میشه. یکی از این آیون محققین که در اندیشکده یهود هست در اونجا میگه که ناراحت کننده است، خوشحال کننده نیست، ولی ما باید این حقیقت رو بگیم که برای تثبیت جمعیت بشر مجبوریم روزانه 250,000 نفر رو بکشیم. آیون، آیونیه متصدی یهودیت در دنیا که اندیش کرده زدی، برای چی باید جمعیت دنیا تثبیت بشه؟ ما در اینجا الان در این بحثی که فقهی هست به دنبال تبیین اهداف یهود نیستیم. اون اهداف توراتی که یه گروهی از یهود برای خودشون دارن که نسل برتر هستن، دنیا باید در اختیار اینا قرار بگیره و برای این دارن تلاش میکنن، در اون راستا جمعیت بشر باید تحت کنترل اونا باشه. و این تفکر، تفکر جدیدی نیست، این تفکر ساختار تاریخی ایناست. بنابراین تو اون تفکر هرگاه نگاه میکردن میبینن جمعیت موجود داره ای حدی میره بالا، باید این کارو بکنن. و تو این جمعیت کی باید بیشتر نابود بشه؟ اونی که برای اینا تهدیده. کی برای اینا تهدیده؟ مسلمان ها. در این منطقه باید این ویروس یهو انتشار پیدا بکنه. خب بر این اساس جنگ بیولوژیک، هجوم بیولوژیک دیگه یه مسئله توهم توطئه که قبلا تا میگفتن این کار کار یهوده، میگفتن هجومه، میگفتن شما دچار توهم توطئه هستید تا چیزی رو نمیتونید پیدا بکنید، دیگه از اون توهم بودن از وقتی که ژاپنیا اینو استفاده کردن و بعد آمد در دستورالعمل قرار گرفت، دیگه این توهم توطئه در آمد تبدیل شد به یه واقعیت که یه چیزی وجود داره به نام هجوم بیولوژیک. بر این اساس قبل از اینکه ما بخوایم مهاجم رو بشناسیم، سه نوع هجوم وجود داره: هجوم سخت افزاری، هجوم نرم افزاری، هجوم بیولوژیک. این سه وجود داره و ما دشمنمون استاد این سه تاست. یعنی ما هجوم سخت افزاری یا در اسلام نداریم، یا اگرم باشه برای نجات بشریت. ما هجوم عملیات روانی اصلا نداریم. چرا؟ چون عملیات روانی اصلا بر دروغ و بر تهمت و بر شایعه و بر فریب و اینا حاکمه. اسلام آمده حقایق رو انتشار بده. مقابله با عملیات روانی داریم، اما عملیات روانی به معنای اونا نداریم، چنان که عملیات سخت افزاری به مانند اونا نداریم. عملیات سخت افزاری اونا بر کشتار حداکثریه، دفاع بر کشتار حداقلیه، قاتل و ائمه الکفر. ما بر صداقت میریم، او بر دروغ. بیولوژیک این مطلقا ممنوعه. حالا اینو بررسی میکنیم، اما باید وارد بررسی. پس در کار اونهاست، این در اونا اصله. ما در اسلام همه چی بر دفاعه. پس اگر هست یک مسئله ای رو بر ما حتم میکن، و اون این که وقتی میفرماید اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله، شما در برابر هجوم دشمن قبل از اینکه هجومی اتفاق بیفته اعداد قوه بکنی تا بازدارنده بشه. ما یک الان متوجه شدیم هجوم سخت افزاری هست، هجوم نرم افزاری هست، هجوم بیولوژیکی هست. وقتی این سه هست، اعدو در برابر هر سه تا یقه ما رو میگه در برابر هجوم سخت افزاری باید به نوعی اعداد بکنی که بازدارنده باشه، در برابر هجوم نرم افزاری عملیات روانی به نوعی باید اعداد بکنید که بازدارنده بشه، در برابر هجوم بیولوژیک به نوعی باید اعداد قوه بکنید که بازدارنده بشه. دقت بفرمایید، بازدارنده بشه یعنی چی؟ یعنی اصلا هجوم نکنه. حالا اگر هجوم کرد بتونید دفاع بکنید. خب بنابراین ما الان اصل موضوع برامون معلوم شد: هجوم بیولوژیک یه واقعیت، هجوم بیولوژیک یعنی تهاجم با ویروس، تهاجم با میکروب، تا تهاجم با سم و گاز، منتها سم و گاز جاییست که علنیه، اما با ویروس و میکروب جاییست که به کلی سریه. نه صدا داره، نه فریاد داره، نه صدای پا داره، نه زمانش قابل شناسیه، نه مکانش، همه این ابزار سریه. بنابراین اعداد در برابر این بسیار سختتر، مشکلتر، حساستر از آمادگی در برابر اونه. خب ما در برابر این هجوم چند مرحله رو از نظر فقهی باید بریم. به ما فرمود اعدو، اعداد قوه بکن. اعداد قوه در اینجا چند مرحله است. یک، چون میخواد بازدارنده باشه دیگه، یک اعداد به گونه ای که اصلا اون هجوم رو آغاز نکنه. خب در اینجا نکته ای رو عرض بکنیم. عملیات بیولوژیکی به دلیل قبح فکری در بین بشر جزء اون عملیاتی است که اجماع بر منع او دارن. حالا اون چیزی که به عنوان شورای امنیت سازمان ملل و اینا تشکیل دادن، اونجا چند نوع عملیات رو در امور نظامی اومدن گفتن ممنوع، و اگر کسی اینها رو انجام بده باید از نظر جامعه بین الملل مورد عقوبت قرار بگیره. یکیش به کار بردن سلاح‌های هسته‌ای، منع سلاح هسته‌ای. اگر کسی سلاح هسته‌ای به کار ببره طبق قوانین جامعه بین الملل باید همه علیش. یکیش به کار بردن سلاح‌های بیولوژیک، این از نظر قوانین جامعه بین الملل مورد منع عمومیه. بنابراین اون کسانی که میخوان اینو به کار ببرن تلاش میکنن به گونه‌ای به کار ببرن که هرگز معلوم نشه مبدا اونا هستن. چرا؟ چون اگر رسما معلوم بشه در اونجا باید مورد مؤاخذه قرار بگیرن. خب یکی از راه‌های بازدارندگی چیه که از نظر شرعی میشه واجه؟ اون اینه، سیستم اطلاعاتی به گونه‌ای چتر اطلاعاتی خودشو پهن بکنه که بتواند با مدرک، با ارائه اطلاعات قابل قبول، اگر اونا این کارو کردن بتونه ارائه بده بگه اینها به این دلیل کار اونا بود و شروع کردن. ایجاد سیستم اطلاعاتی نفوذی فراگیر این جزء اعداد واجبه، یعنی روی این واجب سرمایه‌گذاری بکنن. اگر ما در این مسئله غفلت داشتیم باید شروع کنیم، نه اینکه هجوم بیاد بعد ببینیم آمده ویروس همینجا رو گرفته، بعد از اطراف و اکناف به ما بگن که احتمالا کار اونا بوده، و بعد رهبر ما بیاد بگه این احتمال وجود داره که اینها هجوم کردن، احتمالش ناشی از چی بشه؟ از اطلاعاتی بشه که دیگران به ما دادن، و بعد همون بیاد بگه نه ما این کارو نکردم، خیلی قامتشو بلند نگه داره بگه نه. اگر ما سیستم اطلاعاتی داشتیم که میتوانست مستند بیاد ثابت بکنه به اینکه این ویروسو اونا انجام دادن، و او بداند که ما چنین سیستم اطلاعاتی قوی داریم، واسن کار را آغاز نمی کنه، او خیلیش راحته از اینکه میاد این کارو انجام میده. پس نکته اول در بازدارندگی، چون اون چیزی که الان اتفاق افتاده دفعه اول نیمه، اینجا نکته رو عرض بکنم، بارها و بارها وقتی تا اون گرفت بعد از اسلام، چه در زمان عبدالله ابن زبه، چه آمد سال 87، چه بعد رفت در سال 112 که اینا همه تا اونهاست، هر بار این اتفاق می افتاد در فکر جامعه اسلامی یه چیزی بروز میکرد که هان اینا علائم آخر زمانه و احتمال داره دیگه اون مهدی موعود بیاد. همیشه اتفاق افتاده، یه عده اومدن گفتن ها همینه که گفتن آقا وقتی که او میخواد بیاد بسیاری از جماعت کشته میشن، یه چیزی میاد و این. الانم این اتفاق افتاده. حالا تو ذهن بعضی هست که بله حالا دیگه این آخری آخری. نه آقا جون، هیچ دلیلی نداریم آخری باشه. این یه هجومه از دشمن برای کاستن از جمعیت. حالا ممکنه، ما اینجا این کار نمی کنیم، ممکنه به خاطر این بلیه اتفاق بیفته ظهور، اما هیچ تضمینی وجود نداره. این یعنی چی؟ اینو ممکنه که این باشه سال آینده دوباره اینو یه هجوم دیگه، یه هجوم دیگه. اینو اون چیزی که وظیفه ماست اینه، ما چتر اطلاعاتیمونو قوت ببخشیم، پهن بکنیم. واجبه، نه این که حالا توصیه باشه، واجبه این چتر رو قوت ببرن بالا که باعث بازدارندگی باشه. و حالا اینم تو ذهن بعضیا نره که آقا اگر بخواد ظهور اتفاق بیفته این کشتارها باید اتفاق بیفته. نه، این برعکسه. ما تا میتوانیم باید جلوی این کشتارها رو در بین مؤمنین و متدینین بگیریم. ببینید در همین قضیه اخیر که این هجوم رو انجام دادن، در اینجا تو هجوم اولیه ما چه کسانی از دست دادیم؟ آقای دکتر حسین شیخ الاسلام، حسین شیخ الاسلام کیه که یهو به این تا اون میره؟ ها، یا حاج قاسم سلیمانی در مقام دیپلماتیک خواهی میره. اما اگر از قبل پدافند داشتیم، اطلاعات داشتیم، نمیذاشتیم این بیاد، امروز این سرواز فداکار دانا رو توی این معرکه دست داده بودیم؟ البته شهید زنده است. ما اینا را بس خواهیم کرد که اگر هجوم هست و کسانی میروند حکمشون چیه؟ شهیدن، شهید نیستن؟ این را بعد. اما بس سر اینه، ما وظیفه دفاع داشتیم، ما میباید دفاع میکردیم. خب بی اطلاع بودیم، این دفاع اتفاق افتاده. اون چیزی که الان بر ما حد میکنه اینه که در مرحله اول طور اطلاعاتی ما از این که یه همچین چیزی میخواد اتفاق بیفته اطلاعات پیدا کنیم. یک، بازدارنده میشه، و دو، فایدهش اینه. ببینید عزیزان، در جنگ سخت افزاری قاعده اینه که شما اگر اطلاعات از هجوم نداشته باشی غافلگیر میشی، و کسی که غافلگیر بشه نیروهای زیادی رو از دست میده تا از غافلگیری در بیاد و برسه به امکان دفاع. در حالی که اونجایی که غافلگیر نیستی با کمترین امکانات و با کمترین تلفات جلو هجوم رو میگیری. ما اگر نسبت به این قضیه دارای اطلاعات بودیم و به خوبی میتونستیم راه ها رو ببندیم، ممکن بود خیلی از این شهیدها رو ندیم، دچار این نشیم. بنابراین واجب است در قدم اول طور اطلاعاتی بره والا. ما بقیه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.